ساعت 9 شب در تهران. امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم در این شامگاه دوشنبه 22 دی 99، همزمان با 11 ژانویه 2021 میلادی. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار احیای برجام ظرف چند هفته آینده شد. دولت چین سرانجام با سفر کارشناسان سازمان جهانی بهداشت برای تحقیق در مورد منشأ کرونا موافقت کرد. و دربی تهران بین دو تیم فوتبال پرسپولیس و استقلال با نتیجه مساوی به پایان رسید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 22 دی بر ضرورت احیای توافق هسته‌ای ایران در هفته‌های آینده تأکید کرد. رافائل گروسی که هفته گذشته آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم توسط ایران را اعلام کرده بود، به خبرگزاری رویترز گفت وقت چندانی باقی نمانده است. مجلس شورای اسلامی روز 12 آذر قانونی تحت عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب و دولت را ملزم کرد که سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% ذخیره کند. آقای گروسی در این مورد گفته است جای تردیدی نیست که حکومت جمهوری اسلامی در صدد اجرای این مصوبه است. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی پیشتر اقدام ایران را در راستای اجرای این قانون عنوان کرده بود. دولت چین اعلام کرد کارشناسان سازمان جهانی بهداشت WHO قرار است روز پنجشنبه این هفته برای تحقیق در مورد منشأ ویروس کرونا وارد چین شوند. کمیسیون ملی بهداشت چین در بیانیه یک جمله‌ای نوشت که این گروه تحقیق قرار است با همتایان چینی خود دیدار کنند، اما جزئیات دیگری ارائه نداد. مذاکرات برای انجام این تحقیق از مدت‌ها پیش جریان داشته و تدروس آدهانوم، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، هفته گذشته نسبت به تأخیرهایی که چین برای سفر این گروه پیش آورده بود، ابراز تأسف کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، دولت چین تاکنون تحقیقات کارشناسان چینی در مورد خاستگاه ویروس کرونا را به شدت زیر نظر داشته است. انتشار هر گونه اطلاعاتی در این مورد ابتدا باید به تایید کارگروهی ویژه تحت مدیریت کابینه این کشور برسد. عصر دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران دو تیم فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران در لیگ برتر فوتبال ایران مقابل هم بازی کردند که نتیجه این رقابت مهم سنتی 2-2 مساوی شد. ابتدا در دقیقه 2 بازی ارسلان مطهری روی فرار و سماجت خودش و اشتباه بازیکنان پرسپولیس در از دست دادن توپ گل اول استقلال را زد. پرسپولیس با 2 گل مهدی عبدی و وحید امیری در 20 دقیقه ابتدایی نیمه دوم 2-1 جلو افتاد و این نتیجه را تا نزدیک به انتهای بازی حفظ کرد، اما در وقت‌های تلف شده بعد از 90 دقیقه استقلال با گل مهدی قائدی نتیجه را مساوی کرد. این 94مین بازی دو رقیب دیرینه و پرطرفدار فوتبال ایران است و 44مین مسابقه منجر به نتیجه مساوی. محمد علی موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید بررسی درباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF با اصرار حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دستور کار قرار گرفت، اما اعضای مجمع همچنان با این لوایح مخالفند. کار FATF این است که در نبرد جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشورهایی را که همکاری نمی کنند در فهرست سیاه خود قرار دهد. ایران و کره شمالی در حال حاضر تنها کشورهایی هستند که در این لیست سیاه قرار دارند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم رضا ولیزاده بشنوید.
اختلاف ادامه دار بر سر تصویب لوایح FATF در جمهوری اسلامی بار دیگر به اصرار از سوی دولت و انکار از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شده است. دولت می‌خواهد این لوایح تصویب شوند تا ایران از لیست سیاه FATF بیرون بیاید و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گویند معایب تصویب آن از مزایایش بیشتر است. روز 24 آذر لیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی خبر داد علی خامنه‌ای با بررسی دوباره لوایح FATF موافقت کرده است. حالا در تازه ترین واکنش محمد علی موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دستور بررسی دوباره لوایح FATF از سوی رهبر جمهوری اسلامی میگوید احساس میکند علی خامنه‌ای به اصرار حسن روحانی چنین دستوری را صادر کرده است. آقای موحدی کرمانی روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفت قرار نیست تغییری در سرنوشت این لوایح ایجاد شود و این بار نیز با مخالفت اعضای مجمع روبرو خواهد شد. حسن روحانی اسفند پارسال پس از بازگشت ایران به لیست سیاه خطاب به اعضای مجمع تشخیص گفته بود که باید پاسخگوی موضع‌گیری غیر کارشناسانه خود به خاطر قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF باشند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران نیز به تازگی بر بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی بدون نگاه سیاسی و قطبی تاکید کرده بود. از 4 لایحه‌ای که باید در این زمینه به تصویب نهایی برسد، 2 لایحه مقابله با جرایم سازمانی یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم با وجود اصرار دولت حسن روحانی همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیف است. مخالفان تصویب این لوایح در حکومت ایران میگویند در صورت تصویب آنها کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران مانند حزب الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد. گروه ویژه اقدام مالی به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب برخی از این لوایح ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند.
گزارش همکارم رضا ولیزاده بود درباره ممانعت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح گروه FATF که همچنان ادامه داره. و اما همونطور که همه درباره هوای تهران میدونیم، وضعیت آلودگی این شهر از شامگاه یک شنبه با گذر از شاخص قرمز در برخی مناطق به وضعیت بنفش به معنای بسیار ناسالم رسیده. در هفته‌های گذشته هشدارهای زیادی درباره آلودگی هوای کلان شهرهای ایران، خصوصا دو برابر شدن میزان دی اکسید گوگرد به خاطر استفاده از مازوت به عنوان سوخت نیروگاه‌ها منتشر شده. ساعتی پیش از دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس اقلیمی، بومشناس و فعال محیط زیست در ایران در مورد وضعیت هوای آلوده تهران و به طور کلی در ایران پرسیدیم که به اتفاق شما حرفای ایشون رو میشنویم.
در سطح ایران واقعا وضعیت همونطور که گفتن بنفشه، یعنی این که از قرمز و در حال خطر و اینها گذشته و بنفش شده. شما در تهران اگر را برید، من 2 هفته است که آسمان آبی ندیدم ولو به صورت یه لکه. یعنی اگر شما حتی سالم باشید که بنده نسبتاً سالمم، 100 متر تو این هوا نمیتونید قدم بزنید، بوی دود رو شما استشمام خواهید کرد. و وضعیت برای افراد مریض و حتی سالم بسیار خطرناک است. مراجعه به کلینیک های تنفسی زیاد شده، اتومبیل های در میادین و چهارراه ها گذاشتن برای اکسیژن رسانی و مردم هم سعی میکنن که کمتر از خونه بیرون برن. البته مسئله کرونا بود، حالا این هم اضافه شده. بنده شرایطی مانند این دوره به خاطر ندارم. به خاطر دارید که سالهای گذشته هم در همین فصل و در همین آذر ماه و دی و بهمن و وسطهای اسفند یه همچی شرایطی بود. ما میگفتیم وارونگی، و در همین موقعیت هم هست که رسانه ها بیشتر به مسئله هوای پایتخت و شهرهای بزرگ میپردازن، مسئله وارونگی و غیره. مسائلی که تهران همیشه داشته اینه که مثلا 30% از صنایع ایران در اطراف تهران، ماشینای فرسوده رو ما داریم، کمبود وسایل نقلیه عمومی، عرض شود که کمبود فضای سبز. مثلا ما برای وسایل نقلیه عمومی کمبود واگن برای مترو رو داریم و یا کمبود اتوبوس و یا اتوبوسایی که خودشون دود میکنن و اینقدر مسافر داخل این میشه که باور کنید در مدت کوتاهی به قول معروف به روغن سوزی میافتن. خب در این شرایط اینا همیشه بوده و این دوره و امسال متاسفانه یه عامل بسیار خطرناک به نام مازوت هم مزید بر علت شده و بر این عللی که عرض کردم افزوده شده که این دیگه نوبره، ولی یه نوبر بسیار بسیار خطرناکی هست. مازوت حتی از زغال سنگ آلوده کننده تره. اما چرا مازوت رو دارن مصرف میکنن؟ به خاطر اینکه سابقا ما 15 میلیارد لیتر در سال مازوت به امارات متحده عربی میفروختیم، ولی به علت اینکه میزان گوگرد مازوت 7 برابر استاندارد اونها نمیخرن از ما، یعنی استاندارد جهانی 0.5%، ما 3.5% گوگرد داریم، مازوت داریم، از ما نمیخرن، اینها رو انبار کردیم. الان که زمستان و سرماس مردم و ادارات و کارخانه ها از گاز طبیعی استفاده میکنن، سوخت کمتری به نیروگاه ها میرسه، از مازوت استفاده میکنن که هم از حجم مازوت ذخیره کرده کاهش پیدا کنه، هم اینکه این نیروگاه ها برق تولید بکنن. خب مازوت یک سوختی است 100% سرطانزا، 100% آلاینده و بسیار بسیار خطرناک. ما از این داریم استفاده میکنیم، به طوری که وزیر نفت همین چندی پیش گفتش که ما نمیخوایم استفاده کنیم ولی باید استفاده کنیم، یعنی اطلاعات قطره چکانی، چرا نمیخواد، چرا مجبورید، ولی نمیگن.
کلام اسماعیل کهرم رو میشنیدید. و اما انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف روز شنبه بیانیه تندی به مناسبت سالگرد شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی منتشر کرد که ما نظر مهدیه گلرو فعال سیاسی مقیم سوئد رو در این زمینه جویا شدیم.
این بیانیه از چند زاویه بسیار مورد توجه قرار میگیره. یکی از اونها پرداختن به یک مسیریه که این مسیر 10 ساله است. یعنی از سعید زینالی که مربوط به کوی دانشگاه هستش تو این بیانیه بهش اشاره میشه، ندا آقا سلطان و قاضی القضاتی که بهش اشاره میشه، آبان 98 به هواپیمایی اوکراینی که اساسا سقوط این هواپیما دلیل اصلی نوشتن این بیانیه است. یک زنجیره ای از اتفاقات رو بهش اشاره میکنه که هر اسمی که توی این بیانیه بهش اشاره میشه نماد یکی از اون اتفاقاته. یعنی اسمی از کوی دانشگاه نمیاره، ولی وقتی اسم سعید زینالی میاد مشخصه که به چه مسئله‌ای در تاریخ 40 ساله ایران داره اشاره میشه، یا وقتی اسم ندا آقا سلطان میاد مشخصه که مسئله جنبش سبز مطرح میشه، یا محمدپور و همه اینها، یا محسن روح‌الامینی که بحث در واقع تجاوزها و کهریزک رو به یادها میاره. این پرداختن به اسامی و نمادهایی که برای هر یک از فجایعی هستش که در طی این سالها اتفاق افتاده، به نظر من هم خلاقیت بسیار این نویسنده ها رو نشون میده و همین که در یک زمان کم و با حداقل کلمات بتونن یادآوری بکنن اتفاقاتی رو که افتاده. اینه که مخاطب مردم رو قرار میده و از اونها عذرخواهی میکنه و این واقعا سابقه نداشته که بیانیه مستقیم مردم رو مخاطب قرار بده و به مسئولیت پذیری خود جنبش دانشجویی اشاره بکنه. به طور شفاف اشاره شده که تلاش هایی دارن میکنن، در طی همه این سالها تلاش هایی شده، اما میزان سرکوبی که جمهوری اسلامی داشته و احضارهایی که میکنه، محروم از تحصیل میکنه، کمیته انضباطی میخواد، بازداشت میشن و زندان میرن، هم تلاش ها بهش اشاره شده، هم میزان سرکوب جمهوری اسلامی بهش اشاره شده و هم این که جنبش دانشجویی میدونه که مسئولیتی داره در قبال جامعه و نتونسته اون مسئولیت رو به طور کامل انجام بده و در واقع از زیر بار این مسئولیت شونه خالی نمی کنه، ولی میگه که این سرکوب ها هستش که باعث شده توی تمام این سالها با وجود تلاش هایی که ما می کنیم نتونیم به وظایف خودمون و به مسئولیت های خودمون به عنوان بخشی از جامعه مدنی عمل بکنیم. اشاره به این سرکوب ها به نظر من مسئله بسیار مهمیه، چون در تمام این حداقل دهه اخیر این سرکوب افزایش بسیار چشمگیری پیدا کرده، کار کمیته های انضباطی کمتر شده و کار سیستم اطلاعاتی امنیتی به شدت افزایش پیدا کرده و مستقیم فعالین دانشجویی احضار میشن به نهادهای امنیتی من جمله اطلاعات و اطلاعات سپاه.
با کلام خانم مهدیه گلرو این بخش خبری رادیو فردا به پایان میرسه، تا بخش بعدی که مجله شبانگاهی است.